أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود دلیل بر اعتبار نیت قربت چیست؟ عرض شد که در حکم تکلیفی زکات تردیدی نیست که بحث قربت معتبره. عمده بحث اینه که در حکم وضعی قصد قربت معتبر هست یا معتبر نیست. یعنی اگر مثلا مالک به قید قصد قربت، حالا چی به قصد محرم رایعاً، یا به قصد مباح ولی قید قصد قربت این زکات رو بده، آیا این از مالش خارج میشه، عنوان زکات پیدا میکنه و در ملک اون طرف واقع میشه؟ که عرضم کردم دو مرحله بحث هست. یکی این که در این عزل آیا شرط این که معزول متعین برای زکات بودن بشود قصد قربت معتبر هست یا معتبر نیست. یکی این که در این اعطای به فقیر و مالک شدن فقیر نسبت به این زکات این قصد قربت معتبر هست و معتبر نیست. این همش بحثه.
و علاوه بر انتقال مزدی هست، ممکن انتقال پیدا کنم ولی مزدی
نداشت. نه اون چیز نداره، ملازمه نداره انتقال پیدا کنم مزدیه، چون به عنوان زکات انتقال پیدا میکنه، عنوان دیگری برش نیست که. وقتی به عنوان زکات باشه دیگه مهم دیگه.
ممکن نیست بگیم زکات ریایی مرزی
نیست؟ نه نه اون چیزی نداری. عرض کنم بله
هر جا که انتقال زکات قبول نباشه بایش مرزی نیست. حالا برده به تغییر مثلا
تونی حالا اجازه بدارید از مسیر بحث منحرف نشیم. خب یک پیش یه نکته ای رو تو کل این بحث عرض کنم. این بحث مقدماتی هست، در فهم کلمات عامه هم مؤثر هست. اون اینه که در بحث زکات آقایون گفتن نیت معتبره، تعبیر اینجور کردن. کلمه نیت گاهی اوقات به معنای نیت زکات قصد عنوان و اون چیزهایی که مربوط به زکات هست، نمیدونم قصد تعیین و قصد وجوب و اینجور چیزهایی که حالا اگر معتبر مثلا باشه. یه نکته دیگه از نیت، نیت قربته. این کلماتی که آقایون دارن یه مقداری مندمجه، حالا بعدا عبارتهای فقهای عامه رو میخونم. یه مقدار آدم گاهی با نیت رو احساس میکنه مرادشون از نیت، نیت زکات. بعضی وقتا مرادشون نیت تعیینه، بعضی وقتا نیت، نیت قربت هست. یه مقداری ابهام خاصی توی این بحث داره. حالا ما بحثمون نیت قربت هست، این رو میخواییم دنبال کنید. آقای هاشمی یه نکته ای رو متذکر میشن و این رو به عنوان یک اصل مفروض گرفتن تو خیلی از این بحثی رو دنبال کردن. اون اینه که نیت قربت باید از کسی صادر بشه که مأمور به اداء زکات هست. کی مأمور بردار زکات هست؟ مالک. اما مثلا حاکم شهری که زکات رو از مالک میگیره و به فقیر میده، خب مأمور بردار زکات اون که نیست. اون مأمور این هست که زکات رو به دست مستحق برسونه. بنابراین ایشون این رو مسلم گرفتن که نیت ایشون میگه نیت زکات با نیت قربت فرق داره، که نه در نیت زکات خب حاکم شهر میتونه نیت کنه، مثلا باید اونم چه بسا نیت کنه، ولی نیت قربت رو تعبیر ایشون این هست. حتی بحث مفصل قبلا کردن، حالا من وارد اون بحثش نمیشم، بعد اون بحث قبلی ایشون میپردازیم. ولی تو بحث سابقشم این مسئله چیز نکرده ایشون، استدلال خاصی اقامه نکرده، اینو به عنوان یک اصل مفروض گرفته. قد عرفت فیما سبق ان نیت الزکات غیر نیت القربه التي هي بمعنى الداء الالهی مع الاخلاص و هو لا يتعطى الا ممن هو مكلف باداء فریضه الزکات و هو المالک بالخصوص. اون کسی که مکلف بعد اصلا کسی دیگه نمیتونه نیت کنه، لا يتعطى. من خیلی اینو متوجه نشدم که چرا. حالا یه موقعی ما میگیم که اون چیزی که شرط هست نیت المالک، نیت مأمور به اعضا، خب باید ادله شرطیت رو ببینیم که واقعا ادله شرطیت چی اختضاع میکنه. ولی این که بگیم اصلا دعای الهی با اخلاص فقط از من هو مکلفون به ادای فریضه زکات و المالک بالخصوص متمشی می شود، نه هیچ چیز خاصی نیست. ممکنه دلیلی اگر داشته باشیم، دلیل میگه اون کسی که میخواد زکات رو به فقیر بده چون این کار محبوب خداست باید انجام بده. مثلا یه نکته ای هم عرض بکنم، من فعلی رو که انجام میدم این که عرض کنم خدمت شما، امر شارع یک نحو تحریکی داره. خب تحریکی که به توسط امر ایجاد میشه اون خب در جایی هست که امر داشته باشه انسان، ولی قصد قربت همش متوقف بر اون تحریک امری نیست. ممکنه قصد قربت تحریک ان حب شیل المولا، من وقتی یه مالی رو دارم به فقیر میدم، حالا در موارد در حاکم شهر ای که شما بگید نه واجب براش نه مستحب براش، فقط جایزه. بحثر اینه کسی که حاکم شهر ای که جایز هست این زکات رو به فقیر بدهد، این چیز رو قصد قربت بکند. قصد قربت اگر به معنای امر باشه، یعنی تحریک از امر، تو باید امر ایجابی یا یک امر استحبابی وجود داشته باشه که من متحرک از امر ایجابی یا امر استحبابی بشم. قصد قربت توش این نخوابیده. قصد قربت همین مقدار که من به خاطر اینکه این عمل محبوب خداست، هیچ امری هم نکرده، اما ممکنه این فعلی از افعال خداوند امری روش نکرده ولی محبوب شد، محبوب خداست و دوست داره خدا، به اعتبار اینکه مثلا برطرف شده نیاز فقیر، این محبوب خدا هست. امثال اینها، خب من این رو انجام میدم چه مانعی داره؟ خیلی اینا روشن ایشون نکرده که اعلام من هو مکلفون به اداء فریضه زکات. یه جایی دیگه هم ایشون یه مطلب رو مفروغاً گرفته، بحث آینده، چون یه بحثی هست در مورد این که در جایی که حاکم اجباراً از مالک زکات رو میگیرد و در موارد اخذ قهری حاکم از مالک. خب اینجا قصد قربت به معنای قصد الهی مالک که معنا نداره. خب مالک زور بود که کردن، زورگی گرفتن، و اینا مسلما اینا موذی بوده، از قدیم هم سیره ولی این مطلب قائم شده. خب این رو بعضی از سنی ها با اون مطلب کلی که کنه قصد قربت در زکات معتبره رو اینجوری جمع کردن، گفتن حاکم شهر نیت قربت میکند، حاکم شهر نیت قربت میکند. خب آقای هاشمی اونجا هم من مطلب رو مطرح میکنه که نه، حاکم شهر نمیتونه نیت قربت بکنه. ایشون این مطلب رو مفروغ العزم گرفته که اخذ حاکم قربی نیست، اون چیزی که قربی هست اعطاء زکاته. این هم خیلی روشن نیست که اخذ حاکم قربی نباشه. ممکنه شخصی فرض کنید اگر سیره متشرع وجود داشته باشه، اجماع وجود داشته باشه که در زکات یه قصد قربتی فل جمله باید داشته باشیم، خب ما میگیم در اخذ. نمیخوام میگم درسته غلطه، اینا رو بحث میکنیم، ولی اینا رو به عنوان اصل مفروض نباید بگیریم که اولا تنها کسی قصد قربت باید بکند که مأمور به اداء زکات باشد، مأمور به اداء زکات هم، نه مأمور به اخذ زکات. اینا رو ایشون به عنوان یک اصل مفروض گرفته، خیلی بحث هم نکرده. بعد بحث در مورد این هست که فرض کنید که اگر مالک مأمور به قصد قربت هست، حاکم میتواند از طرف مالک قصد قربت کند. بحثا رو این وادی کشیده که خب میگه وقتی مالک مأمور به قصد قربت هست، حاکم از طرف او معنا نداره قصد قربت کردن، و در حالی که اصل این مطلب مسلم نیست. این رو باید بحث کرد. حالا اینو این مقدمه رو تو نظرتون باشه، چون اصل عمده دلیل بر اعتبار قصد قربت اجماعه و صله متشرع است امثال اینها. این اجماع و تفلم و صله متشرع امثال اینها رو باید ببینیم که اگر قصد قربت رو معتبر میدانن به چه شکل معتبر میدانند. آیا مثلا به یک نحوه فعل جمله معتبر میدانن، چه شکلیه؟ اینا این مقدمه برای بحثای آینده است. حالا آقای هاشمی اینجا یک بحثی رو مطرح میکردن که آیا دلیل بر این که در حکم وضعی قصد قربت معتبره چیست؟ آیا ما می توانیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک کنیم، بگیم در حکم تکلیفی قصد قربت معتبره ولی در حکم وضعی قصد قربت معتبر نیست؟ ایشون می فهمن ظاهر اصحاب اینه که نه، این تفکیک درست نیست، قصد قربت هم در حکم تکلیفی معتبره هم در حکم وضعی. بعضی ها پاسخ دادن که اطلاق ادله‌ای که گفته والی زکات رو اخذ کنه، این اختلاع میکنه که حتی تفکیک بشه با امثال اینها، و نفس ادله تعلق زکات به، بلکه ایشون میفرماید که ممکنه دست شما درد نکنه. این یه بیان دست شما درد این عبارت ایشون رو بخونم، چون که قد یقال ان مقتضى اطلاق الان به لزوم اخذ الوالی لصدقه من المالکین حتی اذا لم یقصد القربه حصول تفکیک بین الحکمین. این که اینجوری معنا میکنه ایشون، چون مخلوق هم گرفته که قصد قربت بعد از مالکین باشه، حتی اذا لم یقصد القربه رو به قصد قربت مالکین زده. یک دوم، کما ان مقتضا کون زکات حقا مالی یعنی متعلق هم به لعیب او ذمه ایزن دارک و انه ولی الحق و الامام و نائب و یمکن و اخر و منه قهرن علال قاعده فنص و عدل تعلق زکات به مال که حق جنوردی یعنی الفقراء به زمیمت ولایت الحاکم الشرعی علال حقوق العامه یقتضی جواز و الوجوب اخذ من علیه الحق المالی علال حقوق العامه و تحق و الاشتدا به دالک ولو لم ینول مالک ولا غیر حول غربه علال قاعده. خب اب نداره این رو ابتداهن بگیم قاعده این هست که اینها کفایت میکنه، ولی اینا مبتنی بر این هست که ما اجماعی در مسئله که اجماع بر دلیل شرطیت باشه نداشته باشیم، ولی اگر اجماع در دلیل شرطیت داشته باشیم اطلاق رو مقید میکنه دیگه. اطلاق ادله خزمن اموال صدقه به وسیله اجماع میتونه مقید بشه. این حق مالی بودن میگیم مثلا ولایت حاکم شرعی رو ممکنه شخص بگه مقید به این هست که مثلا حاکم شرعی قصد قربت کنه تا ولایت داشته باشه. اینا اون بحث چیز خیلی مهمه اینجا، اینکه اون دلیل اعتبار قصد قربت چه مقدار دلالت داره. خب یه بیان دیگه اینجا آقای هاشمی اینجا یه نکته‌ای رو متذکر میکنه میشن، اون اینه که این دو تا دلیل حداکثر چیزی که اثبات میکنن این هست که در مواردی که حاکم اخذ میکنه از فقیر از مالک اونجا قصد قربت معتبر نباشه. خب نداره، ولی جایی که خود مالک اختیاراً میخواد بده چی؟ به حاکم هم نمیده، خودش مستقیم میخواد به مستحقین زکات مالش رو پرداخت کنه، این دلیل گرفتی به اون نداره که اون رو به چه دلیل بگید قصد قربت معتبر نیست. ممکنه یک کسی اینجوری دلیل بیاره که نه قصد قربت معتبره چون ادله ولایت مالک در صورتی هست مالک ولایت داره زکات مالش رو بپردازه، یعنی آن چیزی که تکلیفاً موظف هست مالک بپردازد اختیار تعیینش رو با مالک قرار دادن. این ادله ولایت این مقدار بیشتر اختیار نمیکنه. بنابراین همون دلیلی که این مقدار که مسلم هست که قصد قربت در حکم تکلیفی معتبره، ما بگیم همین اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفی به اعطاء زکات اقتضا می کند ولایت حاکم نسبت به زکات هم مقید بشه، چون ولایتش بر این هست که زکاتش رو بدهد و فرض این است که زکات با شرایطش باید پرداخت کنه. یکی از شرایط زکات هم بحث قصد قربت هست، اگر قصد قربت نکنه اون زکات صحیح شرعی واقع نمی شود. مالک می تواند زکات صحیح شرعی و خودش پرداخت. این خلاصه کلام این است که ادله ولایت می گوید مالک می تواند زکات صحیح شرعی را خودش عهده‌دار شود و از طریق حاکم نپردازد. خب دلیلی که میگه زکات صحیح شرعی اینه، ولو صحیح به اعتبار عرض کنم حکم تکلیفی همین مقدار کافی هست برای اینکه در ولایت مقید بشه. آقای هاشمی بعدی جوابی میدن، من نفهمیدم اصلا جواب چیه، من سرطه این جواب نمیفهمم، چون استدلال خیلی استدلال به نظر قویی میاد استدلالی که مطرح میکنن. بعد جواب میگید در جواب دادن که باید دید اون اجماعی که در مسئله هست، این اجماع همون که تکلیفی رو میگیره همون که وردی رو، ولی اگر گفتیم اجماع مختص به حکم تکلیفی هست دیگه وجهی نداره در اون که وردی ما مقید کنیم. این بیان تقریبا پرداخته شده، این توضیح داده شده. این جواب چه ربطی به من نفهمیدم مثلا این استدلال این جواب چه ربطی به اون پاسخ داره و اینها. ایشون عبارت شو بخونم، میگه و حاضر بیان یوم کن اشکال فی و ان دلیل اشتراط القربه لوکان دلیل لفظی گن واضح الدلاله علی اشتراط نیت القربه حتی به لحاظ حکم الوضعی و ولایت المالک علی عزل المالک و دست آدل فقیر ام کرد تمسک به اطلاقی به لحاظ حکم الوضعی ایدن الا مهم دلیل اشتراط شرطیه حال اجماع و سیره و تسلم قدر متیقنش لزوم و ذالکه تکلیفا این در ادای حاضر واجه المالی لاکتر هست. خب این ربط چه ربطی اون بحث این هست، میگه ولایت مالک بر این هست که اونی که تکلیفاً واجبه اون رو بده، تکلیفاً ادا زکات با قصد قربت واجبه. یه موقع شما اینو مناقشه میخواید بکنید که ظهور در دلیل نداره، این پاسخ اون نیست که. اگر اینو پذیرفتید که ظاهر این مطلب اینه که تو استدلال و همینجور هم هست، ظهور دلیل اینه، ما ولایت اون ادله ولایت در اون چیزی که در جایی که حکم تکلیفی شخص نمیخواد انجام بده با انجام عملش، انجام عملش اداء زکات شرعی حساب نمیشه. آیا ما اطلاقی ادله ولایت داریم در جایی که عمل من اداء زکات تلقی نمیشود، اداء زکات شرعی تلقی نمیشود، اونجا هم ولایت داشته باشیم؟ این توضیحشون نداده هیچی و برای چی اینو خیلی بیان مندمجه و این نیازمند توضیحه. من تصور میکنم حالا ممکنه شما بگید که انه دو مرحله هست ادله ولایت، یکی این که زکات یک قصد عنوان ما داریم. خب اگر شیعی رو به نیت زکات ما ندیم اصلا ادا و زکات صدق نمی کنه. یکی یه موقع هست ادا و زکات هست، ولی ادا و زکات ادا زکات صحیح شرعی نیست. ما بگیم ادله ولایت میگه شما ولایت دارید بر ادا زکات اما دینی که زکات شما صحیح شرعی باشه یا صحیح شرعی نباشه، ادا زکات باشه اون ولایت رو اثبات میکنه. انصافش اینه که اثباتش خیلی دشواره. انصافش اینه که چون این که بخوایم بگیم ادله زکات ادله ولایت مالک بر مطلق اداء زکات ولو اداء زکات غیر صحیح شرعی، غیر صحیح یعنی اونی که غیر صحیح که میخوام بگم یعنی اون چیزی که مکلف به اونیست، اگر او رو یعنی بگیم حتی میخواد در موارد معصیت هم ولایت برای مالک اثبات کنه. نه بحث سر این هست که آیا ادله زکات نسبت به این موارد، ببینید بعضی چیزا هست که اگر اینجور موارد رو میخواست براش ولایت ثابت کنه به اطلاق اکتفا نمی کرد. نفس این که شخص داره معصیت انجام میده، این زکاتی که داره انجام میده عمل به وظیفه عقیم و آت و زکات نیست. بگیم اینی که عمل به وظیفه آت و زکات نیست، با این حال شارع مقدس به من اجازه داده است که ولایت بر من قرار داده است بر این که این رو انجام بدم. این خیلی واضح نیست. من به نظرم اطلاق در اینجور چیزها نیاز به یک دلیل مطلق داره، با اطلاقات نمیشه اینا رو احراز. او یا ایشون اینجوری میخواد بیان کنه، البته بیانش اصلا خیلی مندمجه، اصلا معلوم نیست. او یا آقای هاشمی میخواد اینو بگه، میگه اطلاق دلیل میگه هر چیزی که زکات صدق بکند مالک برش ولایت دارد ولی این زکات واجد شرایط شرعیش نباشه، همین مقدار کافی هست. این به نظر خیلی مشکل میاد که
هم از صدقاتون
بله؟
هم از صدقاتون
نه نه بحث قصد قربت قصد زکات رو باید کرده باشه، اون یه مرحله است. بحث این هست که طرف قصد زکات کرده. عرض کردم یکی بحث نیت و زکاته، یکی بحث نیت قربته. اون مقدمه بحث رو چیز کردم برای اینکه دوتا رو قاطی نکنیم. بحث ما اینه که نیت زکات کرده، ولی چرا این نیت زکات رو کرده؟ نه به خاطر خدا، یعنی بعد نیت زکات رو کرده و این رو داره به فقیر میده برای اینکه بعدم سرش منت هم بذاره، نه به خاطر خدا. میگه من اینو به این فقیر بدم بعدن به دردم جبرانم میکنه. و مال احد عنده من نعمت تجزا، این تو آیه قرآن و مال احد عنده من نعمت تجزا، یعنی که من به امید بازگشت، به امید اینکه اون جزا بده اون رو دارن. اینو یه مدل پرداخت هست. آیا اینی که به این مدل پرداخت میکنه که عمل به وظیفه آت و زکات نشده تکلیفم؟ آیا وضعا من ولایت دارم تا از مال من خارج بشه به ملک فقیر واقع بشه یا امثال این ها، یا همچی ولایتی ندارم؟ خب اینو خب باید به نظر من اطلاق عدله اختضا نمیکنه. اگر ما باشیم اطلاق عدله، اطلاق عدله همین اون بیانی که قبلا ایشون ذکر میکنن، عدله اشتراط نیت قربت ولو به جهت حکم تکلیفی منشأ میشود که اطلاق عدله نیابت مقید بشه، و لااقل قدر متیقنش خیر این صورت باشه، ظهور در عمومیت نداشته باشه. حالا ممکنه ما قرائن ذکر کنیم که دست قربت معتبر نیست در حکم وضعیه، اونو ما ادله داریم و درش بحث میکنیم، ولی عرض کنم خدمت شما
حتی اگه عرضی بشین اون هم نداره؟
نه، اون ربطی به صحیح و عرض نداره، اصلا بنابر مبنای عرضی مطلب هست، بنابر مبنای صحیح که بعد مطلب روشنه. بس بنابر مبنای اهمه، میگیم حتی بنابر مبنای اهم هم ولایت در موارد صحیح هست، ولایت در موارد صحیح هست. این که بگیم حتی نسبت به، فرض کنید شما میگید که نماز جماعت، شما میتوانید نمازتون رو جماعت بخونید، آیا این اطلاق داره نسبت به نمازهایی که ناصحیحه؟ یا اینکه میگه اون نمازی که اگه فرادا بخونید صحیحه، میتونید رو جماعت بخونید؟ بحث اینه، اینا ظهورش اینه که اون چیزی که مکنه با انجام او تکلیف آت و زکات رو امتثال میکنید، میخواد بگه این رو شما میتوانید خودتون عهده‌دار بشید، اما در عملی که امتثال تکلیف آت و زکات نیست، آت و زکات به هر حال درش قصد قربت معتبره، حالا سعیی باشیم، عدمی باشیم، هرچی باشیم، در آت و زکات قصد قربت معتبره. بحثه که ما میخوایم بگیم ظاهر ادله این هست که، یا ظاهر یا قدر متیقن، بلکه ظاهرش هم همین هست که وقتی میگن شما ولایت دارید، ولایت دارید برای اینکه امتثال آت و زکات رو خودتون انجام بدید، مباشرتا انجام بدید. تقریب قبلیه چیزم همین بود ظاهر تلقیه. ایشون خیلی اون در پاسخ دهی و امثال اینها به نبض اشکال نپرداختن، نبض اشکال چیه و اون پاسخ چطور به این مطلب اون چیز میشه. به نظر میرسه اصل اولیه این هست که قصد قربت معتبر باشه در حکم تکلیف وضعیه. این رو به عنوان اصل اولیه ما تلقی میکنیم. اصل اولیه این هست که اگر ما دلیل خارجی نداشته باشیم، ما میگیم در حکم وضعی هم قصد قربت معتبر است، در جایی که مالک بخواد پرداخت کنه، اما نه در جایی که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما اون یه محل بحث دیگه است که در مورد اون جدا داره باید صحبت کرد. البته آقای هاشمی یک انقل تقل لا یقال تقدم بعض الروایات الدال على ان الصدقه والعتق بشرط فيهما نيه الغربه و انه لا صدقه ولا عتق من دون ذلك فانه يقال تقدم ان هذا اللسان لا يدل على اكثر من لزوم اعطاء الصدقه لله وفي سبيله لا قصد الغرور بالمعنى المصطلح. که ما اونو اشکال کردیم که نه این در اون عدد ما اشکال ایشون رو نپذیرفتیم، ما گفتیم اون روایت هایی که درش قصد غربت ابتغاء وجه الله این قصد غربته، ولی اون ادله بیشتر از شرطیت قصد غربت در صدقه مستعبی ازش استفاده نمیشه، چون صدقه دو تا اصطلاح داره، هم صدقه معنی خاص داریم هم صدقه معنی عامی که زکات رو هم در بر میگیره. دلیل نداریم لا صدقه لا افقه الا ما اولیده بهی وجه الله و ثوابو ناظر به صدقه این باشه. اصلا عرض کردم من فکر میکنم عمدتا لا صدقه و لا افقه الا ما اولیده بهی وجه الله و ثوابو در مقام نفی اون داستان یمین به اصطلاح نظر غضب تعبیر میکنن، حلف به صدقه و حلف به عتق اینها، چون اینا صدقه میدادن بدون قصد قربت، زورکی هیچ قصد قربتی هم نداشتن، طرف را مجبور میکردن به جهت مجبور بودن این چیز رو میداده. اون عرض کردم که اولین کسی هم که این رو به صورت یک سازمانی و آیین‌نامه رسمی جزء چیزهای قانونی قرار داد حجاجه. حجاج در بیعتش ایمان بیعت مطرح میکنه. ایمان بیعت سه تا چیز داشته، یکی این که در بیعت که میکردن میگه اگر من از پیروی حاکم و از اطاعت حاکم سرپیچی کنم اموالم صدقه باشه، برده ها عبید و اما هم آزاد باشه و زنها هم چیز مطلقه باشه، زنها مطلقه باشیم، در واقع حلف به طلاق و عتاق و صدقه اینا جزء یمین ایمان البیعه بهش میگن، اینا جزء ایمان البیعه بوده. من تصور میکنم اینا اون چیزی که بیشتر تو اونجا مطرح بوده و امثال اینا بوده، خیلی هم محل ابتلا بوده و امثال اینها و حاکمین هم اصلا مسئله حیاتی هم بوده براشون، اینه که وقتی مالک مخالفت میکنه میگه این ایمان چون اکراهیه به درد نمیخوره، حاکمو میخوابونن، مالکو میخوابونن و حسابی اینقدر میزنه، میگه دستش آویزون شده بود به چیزش، اینقدر بده بودنش، اینقدر مالکو بده بودن. این فکر میکنم ناظر به همون داستانهای تاریخی که این پر سرصدا و اینها هست، این صدقه ناظر به این بحثای ما اصلا نیست. خب ولی اصل قضیه اینه که ما میگیم تو به قاعده قصد قربت باید معتبر باشه، ما دلیل بر ولایت نداریم، عدم اعتبار قصد قربت رو ما باید دلیل بر خلافش اقامه کنیم.
اگه ولایت نداشته باشه بدون ولایت
گیده،
اگر
حق
با
قرارداد مالی
باشه
تعیین پیدا نمی کنیم که ولایت این تعیین پیدا نمی کنیم، حق کلیه، کسی میتواند حق رو بپردازد که ولایت داشته باشه در این حق رو معین کنه، وقتی من حق نداشته باشم ولایت چجوری حق رو بپردازم؟ عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین اصل اولی به نظر مثل یکی از ادله اعتبار قصد قربت در حکم وردی اصل هست، اصل اولیه اصالت و عدم الولایه، اینجوری تعبیر بکنیم. خب عمده قضیه یک وجه، وجه دوم بحث اجماعه. در مورد اجماع آقای منتظری تعبیرشون این هست که در خلاف مرحوم شیخ طوسی فرموده که همه علما قائل هستن به اعتبار قصد قربت الا الاوزایی. آقای منتظری یک اشکال به این استدلال اجماع کردن آقای هاشمی یک اشکال دیگر. اشکالی که آقای منتظری کردن این هست که مراد از این که جمیع الفقها این مطلب رو گفتن فقهای عامه نه فقهای خاصه، بنابراین ما نمیتوانیم تمثل کنیم و شاهدش هم اینه که در کتابهای فقه معصور ما هیچ عنوانی در این مسئله اصلا معنون نیست و مطرح نیست. بنابراین مراد از قصد این جمعی فقه ها که گفتن فقه های عام است. به نظر میرسه این مطلب نادرسته. فقه ها اختصاص به خاصه نداره، فقه این فقه جمعی فقه ها شیعه سنی. فتوای فقه ها رو هم حتما لازم نیست از جهت اثباتی فتوای اونا فهمیده بشه. اینکه فتوای فقیه فتواش چیه، بعضی وقتا فتواش از سکوتش استفاده میشه، بعضی وقتا فتواش از ذکر مطلب. شیخ طوسی از سکوت علما در از تمام فقهای شیعه معاصر ائمه در مسئله سکوت کردن، در حالی که این مسئله غیر از اوضاعی که خب یه فقیه همچنان قابل توجهی هم نیست و به فقه های مطرح نیست، بیشتر به هر حال فقیه مفتی خاصی نیست که خیلی تحت نفوذ و چیزی داشته باشه. اینی که اگر قرار بود فقه های شیعه نظرشون غیر از نظر دارش در میان جامعه اسلامی باشد، باید ذکر میکردن. سکوت علما دال بر این هست که علما فتواشون شرطیت قصد قربته. شیخ طوسی به این استدلال داره
و
اجماع دیگه نه اجماع اجماع دیگه اجماع بعد اجماع دیگه اجماع یعنی فتوای. ببینید اینو توجه بفرمایید، یه موقعی هست فرق لا خلاف با اجماع اینه. لا خلاف یعنی ما فتوای اونها رو به دست نیاوردیم چون اصلا مطرح نکردن، ولی در یه جایی که ما فتواشون ولی از سکوت به دست بیاریم اجماع دیگه، از سکوت فتوا کشف کردیم. لا خلاف یعنی فتوای خلافشو به دست نیاوردیم، ولی اجماع یعنی فتوای وفاقشو به دست آوردیم. اما اینکه فتوای وفاقشو از کجا به دست آوردیم اون دیگه تو اجماع نخوابیده. ما باید فتوای علما رو به دست آورده باشیم. حالا شما بگید یه بحث ممکنه بکنید که مثلا شیخ طوسی اینجا تحصیل اجماعش استنباطی بوده، مثلا ما این استنباط رو قبول ندیم، یه بحث دیگه است. یه بحث بحث حجیت اجماعه، یه بحث ثغرویاً آیا ادعای اجماع شده یا نشده. آقای منتظری میخواد بگه اصلا شیخ طوسی ثغرویاً ادعای اجماع نکرده. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که حالا من این اجماع اجماع حدسیه، ولی حدسی نیست که معتبر نباشه، چون حدس اونجای مشکل حدس چیه؟ مشکل حدس اینه که اختصاص به یکی دونه دیگری داره، ولی حدس قریب اینه به تعبیر دیگه حدس قریب به حسه. تفاوت حسی و حدسی اینه که حسی اون چیزی هست که همه مردم درش مشترکن، حدس عام مثل حسه، اینا حدس عامه نه حدس اختصاص. هر کسی ببینه که توی یه محیطی که هیچ چیزی هم نداره، در یعنی این محیطی نیست که بگه چیزی باشه، یعنی یک نوع مشکلی باشه در بیان این که بگن اگه قصد قربت نکرده باشد واقع نمیشود و امثال اینها، مسئله خاصی درش نیست.
در زمان آیا بین قصد قربت تکلیف
شده بوده که حالا اینا حالا صف کنید اون حالا صغربیان اون بحثش رو بدن میکنه. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین حالا من بالاتر از این میخوام عرض بکنم، اون اینه که رو مبنای شهید سعد، شهید سعد مبناش در اجماع ارتکاز متشرع است. میگه اینکه اجماع به اون یک دلیل هست در جایی هست که کاشف از ارتکاز متشرع باشه، در جایی که در کتابهای فقه معصور فتوا به مطلبی داده باشند ممکنه باشه بگیم ما ارتکاز کشف نمیشه، چون ممکنه به استناد همین روایات فتوا داده شده باشه، ما بگیم ارتکاز نبوده، اصلا یه روایات بوده و مثلا اشتباه کردن، فرض کن یک روایتی بوده، این روایات در کتب فقه معصور وارد شده، ما قبول نداشته باشیم این روایت رو، مثلا در جایی که ما نگاه میکنیم میبینیم که شیخ طوسی که در مقام استقصاء روایات هست تنها یک روایت مرسل در مسئله نقل کرده و همین روایت مرسل مضمونش در نهایه شیخ آمده، در مقنعه صدوق آمده، شیخ مفید آمده، در مقنعه مثلا شیخ صدوق آمده، مقنعه شیخ مفید آمده و همجور کتابای دیگه فقه معصور مثل جملو و جمال العلم و العمل سید مرتضی اینها آمده. خب اینجا اصلا در این که بتونیم ارتکاز رو کشف کنیم مشکل داریم، چون ممکنه ارتکازی نبوده، به اعتماد این روایت مثلا اولین بار شیخ مفید به هر علتی این روایت رو معتبر دونسته توی کتاب مقنعش آورده، به اعتبار اینکه شیخ مفید در مقنعش آورده، شاگرد شیخ طوسی آورده و شاگرد دیگه به اصطلاح معاصرش اونم شاگردش به یه معنا سید مرتضی آورده و فلان، و این یعنی در واقع این روایت رو روایت مجبور به عمل اصحاب دونستند و عمل کردند، و حالا ما ممکنه جبران روایت ضعیف به عمل اصحاب رو قبول نداشته باشیم، روایت رو بگیم معتبر نیست، حالا بحث نمیخوام بحث کنم، یعنی مرادم اینه که اگر نکته‌ای که ما برای حجیت اجماع قائل هستیم به ارتکاز باشه، در جایی که روایت موجود باشه کشف ارتکاز سخته، در جایی که فقه معصور داشته باشیم که اون فقه معصور یعنی با یک روایتی هست دیگه، بر اساس یک روایت این تعبیر اومده، کشف اجماع دشوار هست، کشف ارتکاز دشوار هست. بنابراین اتفاقا عرض میکنم در این جایی که کتاب فقه معصور در کتاب فقه معصور نیامده است، احراز ارتکاز خیلی راحت تره. بله
مشهور
بوده. حالا چه ما بخوایم به ارتکاز قائل بشیم، چه مثلا فتوای صریح بگیم فقها فتوا داشتن و ما فتوای فقهای امامیه رو بخوایم از سکوتشون احراز کنیم، هر دو اینها باید ارتکاز معاصر رو کشف بشه، سکوت علمای معاصر باید کشف بشه. این رو چجوری ما میتوانیم احراز کنیم؟ خب در مسائل مبتلا به که در میان عامه مطرح بوده، همین مطرح بودن مطلب و در میان عامه کاشف این است که اون به هر حال فقهای ما که در برج آش زندگی که نمی کردن، در همین جامعه زندگی می کردن، وقتی تمام فقهای عامه این مطلب رو مطرح کردن طبیعتاً به خصوص یکی از احد الامرین علی سبیل منع الخلوف شرطه، یا مسئله در میان عامه باید مطرح باشه که ما میگیم چون در میان عامه مطرح بوده پس فقهای ما هم در این مسئله نظری داشتن، یک، یا اینکه مسئله محل ابتلا باشه، مسئله محل ابتلا باشه، در جایی که مسئله محل ابتلا باشه اون هم همینجور. من البته این قسم دوم رو که مسئله محل ابتلا باشه به نظرم خیلی در منحرفی نمیتونیم اعتراف کنیم، چون اون چیزی که محل ابتلا هست اینه که در جا خیلی وقتا افراد نمیدادن، والی میمد میگرفتش جایی که جبران والی بگیره، ولی جایی که خود شخص اختیاراً میخواد بده ولی بدون قصد قربت، این خیلی معلوم نیست. این مسئله خیلی عمدتاً به اون وجه اول باید توسل کرد، این فرق خواست که محل کلام ما این صورته، صورتی که شخص اختیاراً خودش رو بخواد بده. این صورت خیلی محل ابتلاع اونچنانی نیست که منهای مطرح شدنش در فقه عامه ما بخواییم اثبات این بکنیم که حتما فقهای ما هم در این مورد نظر دارن، ولی چون در فقه عامه مطرح بوده و اینجور هم نیست که یک مسئله فرضی باشه که اصلا مثلا بعضی صورتهایی رو در فقهای عامه دارن که اصلا مفروض واقع نمیشه. همون جمله ابو حنیفه رو که ایشون اشاره کردن، یک کسی ازش پرسیدن ابو حنیفه علمش چجوری هست، گفت اعلم الناس به ما لا یکون و اجهل الناس به ما یکون. میگه در فروعی که غیر واقع هست تحقق نداره، خیلی وارده استاده، ولی فروعی که واقعی هست اونا رو اجهل الناس. حالا این مطلب لایکون نیست، فوقش اینه که کم اتفاق میفته، مطلبی که عامه مطرحش کرده و لایکون هم نیست، مجرد ندرت اتفاق افتادن باعث نمیشه که ما بگیم نمیشه کشف اجماع علمای خاصه کرد. حالا یه ادامه داریم بحث که فردا انشاءالله صحبت قایم کرد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.